حمایاربعین و تربیت در مکتب حسینی.
دارم دل شوره اربعینو.
عاشقان حسینی می توانند آثار خود را به شماره 0990-405-5590 در فضای مجازی ارسال نمایند.
آثار منتخب از رادیوهای مختلف پخش و در رادیو نما و فضای مجازی شبکه های رادیویی به تصویر کشیده خواهد شد.
دبیر خانه پویش سراسری حیحات من نزله.
رادیو تهران و در این لحظه برنامه کلاه فرنگی.
هیچ فراموش نمی کنم سرگوز این باشگاه نوشته بوده یه طرف برود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم برود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفقودان آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می‌رسد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
برای اینکه رضا شاه را وادار کنند که از ایران بره، اومدن و سپاهیان خودشون را به تهران گسیل داشتن. لشکرهای تهران رو به اینا دادیم، یعنی لشکر اشرت آباد، لشکر باغشاه به سربازای شوروی و انگلیسی تحویل داده شد. نیروی هوایی در شرق تهران به نیروهای انگلستان تحویل داده شد. مهمانای زیادی برای ما اومد. لهستانی ها رو از 1321 به ایران فرستادن. چرا؟ برای که لهستان و روسیه با آلمان تصرف کرده بود، حالا چون آلمان ها به روسیه حمله کردن، لهستانی ها باید آزاد بشن. اینا رو کجا بفرستیم؟ بفرستیم به کنیا، مستعمره انگلستان، بفرستیم به عرشوت کانادا، بفرستیم به استرالیا، ولی فعلا اینا برن ایران. یک دفعه 150,000 لهستانی به ایران میان و اینها تیفوس رو با خودشون میارن.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت های دیگر به ویژه دولت های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می نمود و در این راستا به بهانه های پوچ، موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم در برنامه کلاه فرنگی برای رادیو تهران که این برنامه یک شبکه عرشبت اینترنتی هم داره. من تصویر منو اونجا دارید میبینید.
موسیقی
در کتاب تنش بزرگ که من اسناد بریتانیا رو آوردم 1352 اینا منتشر شده بود، من سال 55 لندن بودم، اینا رو که آوردم تمام آمار ارتش ایران دست ایناست، توجه میکنین؟ تمام آمار، یعنی دونه دونه لشکر چقدره، تانک چقدر دارن، هر شود که کجا هستن، چند تا سرباز واقعی دارن اینا، یعنی اصلا آدم واقعا خجالت میکشه وقتی میبینه که اینقدر اطلاعات محرمانه ما دست ایناست، توجه میکنین؟ یعنی اینها دونه دونه تمام اینها رو ورداشتن نوشتن و نوشتن که الان مثلا لشکر اردبیل در حقیقت 3000 نفره، در حالی که لشکر باید 7000 نفر باشه، تانگ هم نداره. یک سرتیبی هست به نام یکرنگیان، کتاب نوشته سیدی در ارتش ایران، خدا بیامرزه، این پسرش در آورده، انتشارات خجسته. سیدی در ارتش ایران میگه که ما از اردبیل، این رئیس ستاد لشکر اردبیل بود، گفت به قدری سلاح‌های ما در تبریز بود، باید اینا رو با گاری می آوردن، نیاوردن، کامیون که نبود، با گاری می‌خواستن بیارن نیارن. بنابراین اینایی که من آوردم این اسنادو نشون میده که ما نمیتونستیم بجنگیم، برای اینکه تمام اطلاعات ما دست بیگانگان بود، بعدم سوخت ما دست کی بود؟ شرکت نفت انگلیس و ایران. وقتی که سوم شهریور میشه تمام پمپای بنزین رو تعطیل میکنه دولت انگلستان، شرکت انگلیسی بوده، میگه ما الان با شما در حال جنگ هستیم و تعطیل میکنن. بنابراین رضا شاه بعد از 22 سه روز استعفا میده، ناچار میشه و از ایران میره و پسرش محمد رضا پهلوی که 22 سالش بوده میاد جانشین ایشون میشه، پسری که واقعا مونده بود که چه کار باید بکنه. اینی که فردوس میگه من رابطه شاه بودم با سفارت انگلیس تراد دروغه، برای اینکه آدمهای بزرگتر از او بودن، مثلا قوام الملک شیرازی که عرض شود که پسر شوهر اشرف پهلوی بود، داماد عرض شود که شاه بود، یه آدم حسابی بود، از اون فودالای قدیم انگلوفیل، خیلی هم به انگلستان نزدیک بود و به دروغ میره به شاه میگه، سری دل بولارد میگه، میگه قرار قصر سعدآباد رو بمباران کنن، که شاه خیلی میترسه، بیشتر رضا شاه از ترس شورش داخلی میخواد سلطنت رو ترک کنه. وقتی که از ایران میره واقعا هیچ اتفاقی نمیافته، در حالی که شما هر کشوری که پادشاهش میرن، مثلا پادشاه دانمارک، پادشاه هلند، ملکه هلند، پادشاه نروژ، مردم گریه میکردن، مردم زاری میکردن، مردم هر شود استغاثه میکردن که نرو. اینجا هیچ اتفاقی نیفتاد. روزنامه اطلاعات رو بخونید، نوشته هتل فلان را افتاد، دسته جولی بویز از امشب ارکسترشون شروع میشه، استخرها سر جای خودش هست، مردم میتونن برن شنا کنن، اصلا هیچ اتفاقی نمیفته، خیلی عجیبه. و خود انگلیسی از این ماجرا خیلی خوشحال میشن. بیگانگان که از نظر تکنولوژی، از نظر علوم، از نظر دانش‌های مختلف و صنایع، در درست در زمانی که ما دچار فتنه افغان شدیم، شما اگر تاریخ صفویه رو بخونید، ما در اون زمان همگام با اروپا پیش می رفتیم و اروپایی که می اومدن به اصفهان حیرت می کردن از بزرگی این شهر، از این همه عرض شود که کارگاه هایی که در شهر وجود داشت، کارگاه های سلطنتی، همه رو کمفر نوشته، عرض شود شاردن نوشته، تاورنیه نوشته، این خارجی ها که می اومدن واقعا شهر میدادن که اصفهان چه شهر بزرگیه. یک شوالیه شاردنی هستش 5 جلد کتاب درباره ایران نوشته، تمام مسائل. اصلا شما تعجب میکنید که این کشور چقدر از نظر مالی وضعش خوب بوده، چقدر پول عرض شود که زیاد بوده و چقدر ایران استان داشته، یعنی شما استانهای قفقاز مال ایران بوده، قسمت زیادی از ماورانر مال ایران بوده، افغانستان همش مال ایران بوده، بلوچستان مال ایران بوده که الان شده پاکستان، پاکستان شرقی، همه اینا جزء ایران بوده. خب شاه جدید بر سر کار میاد، محمد رضا شاه پهلوی. حالا مجسم کنید که شوروی ها رسیدن به تهران، برای اینکه رضا شاه رو وادار کنن که از ایران بره، اومدن و سپاهیان خودشون رو به تهران گسیل داشتن، لشکرهای تهران رو به اینا دادیم، یعنی لشکر عشرت آباد، لشکر باغشاه به سربازای شوروی و انگلیسی تحویل داده شد. نیروی هوایی در شرق تهران به نیروهای انگلستان تحویل داده شد. مهمانای زیادی برای ما اومد. لهستانی‌ها را از 1121 به ایران فرستادن. چرا؟ برای که لهستان و روسیه با آلمان تصرف کرده بود. حالا چون آلمان‌ها به روسیه حمله کردن، لهستانی‌ها باید آزاد بشن. اینا را کجا بفرستیم؟ بفرستیم به کنیا، مستعمره انگلستان. بفرستیم به عرشبت کانادا. بفرستیم به استرالیا، ولی فعلا اینا برن ایران. یک دفعه 150 هزار لهستانی به ایران میان و اینها تیفوس رو با خودشون میارن. این 150 هزار تا که اخیراً یه فیلمم خود لهستانی ها تهیه کردن، تعریف کردن، تشکر کردن از مردم ایران. الان شما در اصفهان برید، گورستان اینا هستش. خیلی از اینا مردن در ایران. بعد ما قسمت شرق تهران رو به اینا دادیم، تمام اون به اصطلاح اردوگاه های نیروی هوایی، هنگ بمباران، هنگ شکاری، هنگ ذخیره، همه اینا به اینا داده شد. 5 جلد کتاب در اومده از طرف مرکز اسناد ریاست جمهوری، الان اینجا هست، همه اینا رو توش نوشته. یه جلد درباره این لهستانی هست که اینا متاسفانه بیماری تیفوس رو با خودشون آوردن. تیفوس سال 21 هزاران ایرانی رو کشت و همینطور قحطی و گرسنگی، چون نواحی ما رو اشغال کرده بودن خارجی ها، این بود که این بلاها سر ما اومد. خب در شمال ایران شوروی ها بودن، تمام استانهای شمالی از آذربایجان غربی و شرقی و گیلان و مازندران و گرگان که اون موقع جز مازندران بود، به اضافه خراسان در اشغال سربازان شوروی بود. تمام کاخهای رضا شاه رو گرفتن. هتل هایی که رضا شاه در شمال ایران ساخته بود گرفتن، مرکز ستاد یا اتاماژور ارتش شوروی شد. همه رو نابود کردن. یعنی شمال ایران واقعا اینها آدمایی بودن واقعا ندید بدید. وقتی میرسیدن دیدن این هتل ها اینقدر عالیه، مبل های عالی داره، بعد چه سرامیکایی داره، چه گلدانهایی داره، چه غذاهای خوبی تهیه میشه، اینا رو همه غارت کردن. جنوب ایرانم و غرب ایرانم دست ارتش انگلستان بود. آلمان هم یک تلاشایی کردن، جاسوسانی به ایران فرستادن، هواپیما فرستادن، 4 تا چتباز فرستادن، خواستن قشقایی رو شلوغ کنن، نتونستن. دولت انگلستان 180 ایرانی رو بازداشت کرد به جرم ستون پنجم آلمان و این ادامه پیدا میکنه تا سال 24. 24 جنگ تموم میشه. در برنامه بعد کلاه فرنگی با شما صحبت خواهیم کرد. خدا نگهداری.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و راه می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
هر جا که هستید امیدوارم که غم و غصه ازتون دور باشه و تنتون سلامت باشه. ممنون از همراهیتون با شبکه رادیویی تهران. کوی فراز عنوان برنامه است که در این لحظه میشنوید.
کوی فراز کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
شانزدهم اردیبهشت ماه امسال نخستین کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته‌ای با شعار فناوری هسته‌ای برای توسعه پایدار با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و جمعی از متخصصان صنعت هسته‌ای ایران و سایر کشورها برگزار شد. نخستین کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته‌ای با محورهای همچون کاربرد پرتوها، راکتورهای هسته‌ای، تأسیسات مبتنی بر شتاب دهنده‌های ذرات و فیزیک هسته‌ای، اندازه‌گیری تشعشعات، انرژی همجوشی و پلاسما، ایزوتوپ‌های پایدار و رادیواکتیو، ایمنی و امنیت هسته‌ای، کشاورزی هسته‌ای، چرخه سوخت هسته‌ای، لیزر و فناوری کوانتوم، آموزش هسته‌ای، حکمرانی هسته‌ای و تغییر اقلیم و نقش انرژی هسته‌ای برگزار شد. در این کنفرانس دکتر اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی سخنرانی کردند که بخشی از سخنرانی های ایشان را با هم می شنویم.
در 1401 مردم عزیز ما و شما اصحاب رسانه شاهد بودید و هستید که ما در سال 1401 159 دستاورد دانشی، فناورانه و صنعتی رو معرفی کردیم که دستاوردهای برتر اون رونمایی شد و در زمان خودش اطلاع رسانی شد و در بهره برداری قرار گرفت که مردم عزیز ازش بهره مند شدن و توانستن استفاده بکنن. در ادامه این حرکت در 1402 همین رویکرد پرشتاب به حمدالله ادامه داشت. دستاوردهای حوزه فناوری و صنعتی ما و دانشی ما در سال 1402 حدود 150 دستاورد هست که در حقیقت در طول سال بعضن رونمایی شده، اطلاع رسانی شده و یا از این لحظه به بعد، از این تاریخ به بعد اینها معرفی خواهند شد. ما در سال 1402 با لطف الهی گام‌های مؤثری رو برداشتیم، هم در جهت توسعه و تقویت زیرساخت‌های صنعتی و پژوهشی سازمان انرژی اتمی، هم در جهت شتاب بخشیدن به تجاری سازی و طی کردن فرایندی که با بلوغ فناوری و بلوغ نتایج تحقیقات میتوانست و میتواند که در زندگی مردم این اثرگذاری خودش رو نمایان بکنه. به طور مشخص در سال 1402 حجم فعالیت هایی که در بخش پرتودهی صورت گرفت 2.5 برابر حجم فعالیتی بود که در سال 1401 انجام شده بود. این نکته خیلی حائز اهمیته، چون برای ما بخش مهمی که جلوه مؤثر در زندگی مردم داره بحث پرتودهیه که هم در بخش سلامت و امنیت غذایی و هم در بخش مربوط به حوزه زیست محیطی اینها تأثیر گذاره و ما این فعالیتمون رو ثبت 2.5 برابری داریم که مسئول مربوطه در جای خودش اینها رو تقدیم مردم عزیز خواهند کرد.
دکتر اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران:
همچنین ما در بخش صنعت که مستحضرن مردم عزیز، یکی از مواردی که به عنوان تحریم های فلج کننده مطرح بود حوزه های هسته‌ای کلیه صنایع کشور بود، به ویژه در بخش ابزار دقیق صنایع در صنایع حساس که تمام اینها با عدم پشتیبانی مواجه شده بود، حتی تعمیرات این اقدام رو هم انجام نمی دادن و سازمان انرژی اتمی با طراحی و ساخت سامانه های تماما ایرانی توانست به مدد صنعت کشور، صنعت گاز، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع سیمان، صنایع سلولوزی، صنایع فولاد و که امروز بیش از 150 مجتمع بزرگ صنعتی کشور از این سامانه ها بهره‌منده. این خدمات در سال 1402 سه برابر خدماتی بود که در سال 1401 صورت گرفته بود و این حرکت پرشتاب نتیجه مطلوبی رو به دست آورده و این جریان همچنان ادامه داره و در تداوم راه همکاران ما اون رو دنبال میکنند. همچنین ما در سال 1402 باز در بخش پزشکی و سلامت که برای ما حائز اهمیت بود در بخش رادیو داروها 15 دستاورد جدید رو ما ثبت کردیم. که شاید بشه ادعا کرد که در تراز ستای اول دنیا داره سازمان انرژی اتمی ایران حرکت میکنه، که بزرگترین دستاورد که همکاران ما در کمیته ارزیابی و تعیین، یعنی ارزشیابی و تعیین جایگاه دستاوردها، از اون حدود 150 دستاورد 57 دستاورد رو به عنوان دستاورد برتر هیئت داوری اینها رو تعیین کرده، که در صدر این بخش در حوزه رادیو داروها بحث در حقیقت استفاده از اشعه آلفا هست که برای اولین بار داره در دنیا صورت میگیره و ما به لطف الهی با استفاده از این فناوری قادر شدیم که اولا در مرز دانش حرکت خودمون رو حفظ بکنیم و پیشتازی داشته باشیم و با این پیشتازی یک خدمت بزرگ به ملت عزیز و شریف و به ویژه بیماران سرطانی داشته باشیم که با استفاده از آلفازاها میتونه یه بیماری که کلن ازش قطع امید صورت گرفته حداقل 6 ماه به یک زندگی با کفایت بتونه ادامه بده تا عنایت خداوند هرچه باشد برای او، ولی اثر بخشی این دارو در درمان اینگونه در حقیقت تعریف شده. رادیو داروهای ما که حدود 15 ردیف جدید هست عمدتاً از جنس درمانیست و تکمیلی در بخش تشخیصی که میتواند روی در حقیقت تومورهای سرطانی در بخشهایی که مربوط به در حقیقت سرطان پروستات بوده و یا در بخشهای عصبی که حدود 40 نوع تومور رو میتونه از بین ببره اینها تعریف شده و فاز بالینیش رو در حال طی کردن هست.
این کنفرانس نشان دهنده بلوغ فناوری هسته‌ای در کشور بود. سال گذشته در جریان دیدار کارکنان صنعت هسته‌ای با مقام معظم رهبری، ایشان بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای همسو تاکید کردند که این موضوع در سازمان انرژی اتمی ایران هدف گذاری شد.
همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما عزیزان هستیم و خوشحالیم از این همراهی.
دل ندارم که بمونی، دل ندارم که بری، دل ندادم که ببینم واسه رفتن آذری. چی عوض شد تو وجودم، این نبودم قبل تو، مطمئن باش هرچی بودم این نبودم قبل تو. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دو تایی ها تموم شد اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه یه قلبت خودم رو جا بذارم. من بهونت کرده بودم تا نفس باشی برام، میرم و میری و میدونی چقدر تو رو میخوام. برمیگردم به گذشته از همیشه خسته تر، چیزی از دلم نمونده که بگم منم ببر. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتایی ها تموم شد اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه قلبت خودم رو جا بذارم.
ترانه‌ای شنیدید با صدای گرشا رضایی. همچنان با ما همراه باشید، از رادیو تهران با شمایی.